الله الرحمن الرحیم درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 21 آبان جلسه 21
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت سر این بود که در جایی که یک زن یک حیض ببیند و یائسه بشود، این چه کار باید بکنه؟ بنابر این که ما روایت هارون ابن حمزه رو از جهت سندی تصحیح نکنیم، یا سورهای دیگه‌ای که در مسئله وجود داره و ما نتونیم حکمش رو از روایت هارون ابن حمزه استفاده کنیم، جایی که دو حیض ببینه بعد یائسه بشه مثلا. خب حکم مسئله چیه؟ خب بعضی از بزرگان فرموده بودن که اینجا به اصالت البراءه اند اعتداد تمسک میکنیم، در مقابل یک تقریبی این بود که ما استصحاب مقدم بر اصالت البراء است. این خانم اولی که طلاق داده شده یائسه نبوده است، باید عده نگه می داشته است، معتده بوده، استصحاب بقای اعتداد رو باید بکنه. استصحاب بقای اعتداد رو ما تو جلسه قبل عرض کردیم. جریان استصحاب مبتنی بر این هست که ما در شبهات حکمیه استصحاب رو جاری بدانیم، ولی اگر ما در شبهات حکمیه استصحاب رو جاری ندانیم، خب استصحاب بقای اعتداد جاری نیست. ما تو جلسه قبل دو جور استصحاب بقای اعتداد رو تقریبش رو ذکر کردیم. یکی این که استصحاب بقای احکام عده، مثلا حرمت ازدواج این زن، این زن نمیتوانسته از قبل از یأس ازدواج کند، نمیدانیم بعد از یأس میتواند ازدواج کند یا نمیتواند ازدواج کند، استصحاب بقای حرمت ازدواج مثلا. خب این یک تقریب بود. یه تقریب این بود که نفس معتده بودن این رو استصحاب کنیم. آیا بین این دو تقریب در عدم جریان استصحاب فرقی هست؟ پاسخ مطلب این هست که دو تقریب هست برای اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه و هیچ یک از دو در بنابر هیچ یک از دو تقریب بین این دو فرض فرقی نیست. یه تقریب تقریب مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه رو معارض میدانند همیشه با استصحاب عدم جعل زائد. و من یه بعد از اینکه الان توضیح میدم یه برمیگردم یه مقداری کلام مرحوم آقای خویی رو باز میکنم که یه مقدار روشن‌تر بشه فرمایش مرحوم آقای خویی. آقای خویی اینجوری میفرمایند که مثلا اگر زنی مثلا تو مثالای معروف استصحاب شبه حکمیه، زن از خون حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، در حد فاصل خون حیض، پاک شدن از خون حیض و غسل، آیا در این حد در این فاصله جایز هست مباشرت با این زن یا جایز نیست. بعضی‌ها میگن که استصحاب حرمت وقتی این مرأه در زمانی که خون داشت وقتش جایز نبود، الان استصحاب میکنیم بقای حرمت مباشرت رو. آقای خویی میفرماید که ما در واقع این استصحاب معارض با یک استصحاب دیگه است، اون اینه که شارع مقدس حرمت مباشرت رو شارع ایجاد کرده دیگه. قبل از اینکه شارع حرمت مباشرت رو ایجاد بکنه هیچ گونه حرمت مباشرتی نبود، نه حرمت مباشرت مرئه واجدت دم، نه حرمت مباشرت مرئه محدثه، هیچ نبود. نه در هنگامی که دم داشت حرمت مباشرت داشت، نه بعد از این که دمش زائل شد ولی هنوز حدث حیث وجود داره اونام حرمت مباشرت نبود. ولی شارع یک حرمت اینجا جعل کرده، قدر مسلمش در دورانی که زن خون میبیند حرمت مباشرت هست، یک حرمت مباشرتی که دوران محدث بودن زن رو هم شامل بشه اون رو ما نمیدونیم، یه همچی حرمت مباشرتی جعل شده یا جعل نشده. استصحاب عدم جعل زائد اقتضا میکنه که یک حرمتی اینجا جعل نشده باشد، بنا این استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقای حرمت که به نحو مجعول هست اینا با هم دیگه تعارض میکنن. این بیان دقیقاً در ما نحنفی هم میاد، در جایی که ما اعتداد رو بخوایم استصحاب کنیم. اعتداد یک حکم وضعیه که شارع جعل کرده، این حکم وضعی موضوع برای یک سری احکام تکلیفیه است یا یک سری احکام وضعیه دیگه. زن معتده نمیشود باش ازدواج کرد، زن معتده رجعیه اگر شوهرش درش رجوع کرد زوجیت بر میگرده، نمیدونم ازدواج تزویج با زن معتده حرمت عبد میاره، احکامی که در موضوع زن معتده هست، معتده بودن یک حکم وضعی شرعی است. این حکم وضعی شرعی رو ما نمیدانیم شارع مقدس استصحاب عدم جعل اعتداد به نحوی که شامل باشه نسبت به بعد از یأس. شارع میدانیم برای قبل از یأس اعتداد رو به عنوان یک حکم وضعی جعل کرده است، اما برای بعد از یأس اعتداد رو جعل کرده جعل نکرده نمیدانیم. استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقای معتده بودن با هم دیگه معارضه میکنن، هیچ فرقی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در معارضه‌ای که مرحوم آقای خویی ادعا میکنند نیست. همچنین یه بیان برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، یه بیان حاجی‌های ما دارن، این بیان محصلش اینه، من تقریب فنی این بیان رو نمیخوام ذکر کنم، تقریب یه مقداری لب مطلبش رو میگم. اون اینه که ایشون میفرماین از ادله استصحاب استصحابی استفاده میشود که نیاز به فحص ندارد، قبل از فحص هم استصحاب جاریه و در شبهات حکمیه قطعا فحص لازمه، پس ادله استصحاب ناظره به این شبهات حکمیه نیست. با توجه به مسلم بودن لزوم فحص در شبهات حکمیه و عدم جریان استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه، ادله استصحاب نمیگیره، چون ادله استصحاب حکمی رو جعل میکند که یک حکم مستمر ریز حکمیست که از زمان از ابتداء شک مکلف حتی قبل از فحص هم جریان داره. خب این بیان در ما نحنفی هم میاد دیگه، این که ما زن کجاها معتده می شود کجاها معتده نمی شود، این شبهه ولو به اصطلاح در موضوع اعتداد در موضوع یک سری احکام هست، ولی بالاخره فحص در این موارد لازمه. فحص در این که شارع مقدس کجاها اعتداد رو جعل کرده کجاها اعتداد رو جعل نکرده لازم هست و قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه. خب این همون بیانی که عرض کنم خدمت شما دلیل حاکم اونگر اومد. حالا اون سوال دیگرم حالا فعلا چیز نکنید اوناش. آقا متشکرم. یه جایی دیدم که به اصطلاح عکس انداخته بود، عکس یک فیلی رو توی مجله نوشته بود نمای خارجی کارخانه چوسوی سازی. خلاصه نمای، حالا این به هر حال محصول کارخانه. عرض کنم خدمت شما. خب بله حالا سب کنین من صحبت. نه حالا سب کنین، من اینو میخوام صحبت کنم. اینو سب اولا یه نکته عرض کنم، فرق بین مبنای حاج آقا و مبنای آقای خویی چیه؟ فرق اینها در همین جایی هست که شما اشاره کردید، در جایی که استصحاب عدم مجعول رو بخوایم جاری کنیم. بیان آقای خویی استصحاب وجود مجعول رو، یعنی اگر مجعولی که ما میخوایم استصحاب کنیم یک امر وجودی باشه، در شبهات حکمیه ایجابیه این بیان تامه، ولی شبهات حکمیه‌ای که سلبیه باشه، فرض کنید که مثلا ما نمیدانیم که آیا شخصی که قرض داره مالی به دست میاره این با وجود قرض مستطیع میشه یا نمیشه، شبه حکمیه هم هست. خب استصحاب عدم حالا موضوعیش به اصطلاح استصحاب عدم استطاعت رو کار ندارم، اون حالا ممکنه انقلت و قلتایی داشته باشه که استصحاب عدم استطاعت جاری نشه، ولی نه استصحاب عدم وجوب حج قبل از به دست آوردن این مال استصحاب عدم وجوب حج داشته، این استصحابش معارضه نداره، چون اون استصحاب عدم وجوب عدم جعل وجوب اون هم موافق اینه، هر دو یه چیز رو اثبات میکنن. اگر اون در مرحله مجعولی که ما میخواییم استصحاب جاری کنیم اصلش عدمی باشه، اون بیان مرحوم آقای خویی نمیاد، ولی بیان حاج آقا میاد، چون حاج آقا اینو بخورم بینم
از آقا میل کنید دیگه تا آخرش درس میکنید
بگید. نه خونده من بخورم
سوال
کمتر دارم، بگو یه دونه آب بیار برما خیلی تون بود.
سوال نمیتونم.
آها شما گپ نداره. بله بفرم بله عرض کنم خدمت شما، ایشون اینا رو آوردن برای اینکه دیگه شما ساکت بشید حرف نزنید. بله اول بر من آوردن که من حرف نزنم. عرض کنم خدمت شما این تفاوت بین مبنای مرحوم آقای خویی و مبنای حاج آقا است که بیان حاج آقا در استصحاب عدمی جاری هست ولی در استصحاب عدم مجعول جاری نیست. ولی حالا من میخوام از این جهت بگذرم، یه مقداری در مورد کلام مرحوم آقای خویی من تو جلسه قبل اشکالی رو ترک کردم، اجازه بدید یه مقداری توضیح بدم. این بحث خیلی بحث مفصلی هست و پرداختن به همه جوانبش باید در اصول پرداخته بشه، ولی یکی دو تا نکته رو عرض کنم. ببینید، ما یک حکمی که شارع جعل میکنه به نحو یک قضیه شرطیه، مثلا در مورد مستطیع میگه که اذا استطاع الرجل وجب الحج. این حکم یک فعلی از شارع سر میزنه، اون فعل تشریع است، فعل جعل کردن است. این فعل در یک زمان خاصی صورت گرفته، اون زمانی که حالا در مورد خداوند سبحان که زمان مطرح نیست، فرض کنید که در پیغمبر که مثلا فرض کنید شما حکم جعل صلات رو، جعل حج رو پیغمبر انجام داده، جعل کردنش در یک زمان خاصی تحقق پیدا کرده. فعلی از افعال هست، عملیه تشریع، عملیه جعل، امری زمانی. این امر، دست شما درد نکنه، در یک زمانی اتفاق افتاده است، بعد از اون تمام شده است. ولی نتیجه این عملیه جعل یک امر به نحو قضیه شرطیه در عالم اعتبار هست. در عالم اعتبار این قضیه صادق است، اذا استطاع الرجل وجب الحج. قبل از اینکه شارع ازش فعل تشریع سر بزنه، این قضیه در عالم اعتبار نبوده، بعدن در عالم اعتبار تحقق پیدا کرده. ولی این قضیه یک قضیه آنی نیست، زمانی نیست، یک قضیه مستمریه. تا زمانی که شارع جعلش رو نسخ نکرده، در عالم اعتبار این باقیه. این رو بهش میگیم مجعول. مجعول دو جعل مذارت میخوام. بعد این البته متوقف بر این نیست که شخص مستطیع باشه. چه شخص مستطیع باشد چه شخص مستطیع نباشد، این قضیه در حق همه افراد صدق میکنه. من مکلف اگر مستطیع بشوم حج به گردنم واجب میشود. این قضیه متوقف بر این نیست که من استطاعت داشته باشم. قبل از استطاعتم این قضیه در حق من صادقه. اذا استطعت وجب علی الحج، این قضیه شرطیه در حق هر مکلفی قبل از تحقق استطاعت هم صدق میکنه. بعد از اینکه شخص مستطیع شد، حج میشه فعلی. بنابراین ما سه تا مرحله داریم. یک مرحله، مرحله جعل به معنای فعل شارع، عملیه تشریع، فعلی از افعال، جعل کردن، تشریع کردن. یک. دو، جعل به معنای مفاد قضیه، یک اعتباری، اعتبار مستمری به مفاد قضیه شرطیه که اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج. یک، عرض کنم خدمت شما، مرحله سومی هم وجود داره، مرحله مجعول. مرحله جعل، این مرحله دوم که هست، قبل از تحقق شرط واجب هم صادقه، ولی این مرحله مجعول بعد از تحقق شرط واجب، تعبیر کردم شرط وجوب، صادقه. بعد از تحقق شرط وجوب فعلیت تحقق پیدا میکنه. خب عبارت مرحوم آقای خویی که استصحاب بقاء مجعول رو معارضه انداختن با استصحاب عدم جهل زائد ابهامی درش وجود داره. از بعضی عبارتهایشون استفاده میشه که عدم جهل زائد به اون مرحله اول ناظر هستن، یعنی عدمیه عملیه جهل که فعلی از افعال شارع هست. بعضی تنظیراتی که آقای خویی تو این بحث دارن اقتضا میکنه مراد از جهلشون این معنا باشه. مثلا ایشون میگن جهل یک اعتباری هست، اعتبار امنیست آنی، معتبرش استقبالی، شبیه تصور که تصورش الان هست و تصورش آینده است. این تنظیرات و تمثیلات اقتضا میکنه مراد ایشون از جهل عملیه جهل باشه که فعلی از افعال باشه. ولی بعضی از بحثای دیگه‌ای که مطرح میکنن اقتضا میکنه که مراد اون مرحله دوم باشه، جعل به مفاد قضیه شرطیه. ایشون میگن که استصحاب عدم جعل شبیه استصحاب بقای جعل، همچنان که استصحاب بقای جعل جاری میشه استصحاب عدم جعل هم جاری میشه. استصحاب بقای جعل استصحاب مرحله دومه، چون جعل یک امر مستمریه که تا زمانی که نسخ صورت نگرفته است ادامه داره. عرض کنم خدمت شما اون استصحاب بقاء جعلی که ایشون استصحاب عدم جعل رو شبیه اون دونسته مربوط به جعل به مفاد قضیه شرطی است، نه جعل به مثابه فعلی از افعال شارع و تشریع کردن و جعل کردن. من تصور میکنم اگر بخوایم کلام مرحوم آقای خویی رو از یه سری اشکالاتی که تو کلمات بعایون مطرح شده به اصطلاح بدون اشکال بکنیم، مناسب هست معنای دوم رو بگیریم، یعنی جعل به معنای قضیه شرطیه نه به معنای عملیه جعل. اون عملیه جعل اشکالاتی داره که تو کلمات خیلی از آقایون مطرح شده، نمیخوام وارد تفصیلش بشم. آقایون معمولا دیدم مرحوم آقای روحانی، آقای اسلام سعید حکیم تو المحکم، آقایون دیگه گویا کلام آقای خویی رو جعلش رو زدن به عملیه جعل، یه سری اشکالات کردن، نمیدونم فعلی از افعال مکلف منشأ اثر نیست چی نیست، یه سری با اشکالات که الان نمیخوام وارد تفصیل اون اشکالات بشم. اونها جعل رو به معنای عملیه جعل و فعلی از افعال مکلف گرفتن. من مجموعا به نظرم مرحوم آقای خویی مرادش چیز دوم هست و تکیه‌ای که ایشون داره و نکاتی که با بیشتر کلمات آقای خویی سازگار هست این هست که جعل رو به معنای اون قضیه شرطیه ما بگیریم. خب این یک نکته. عدم جعل این هست. حالا من یه مطلب دیگه میگم بعد روشن میشه. نکته دومی که اینجا تو این بحث هست اون اینی که ما میگیم استصحاب عدم جعل زائد، که مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما عدم استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض هست، مرادش عدم جعل زائد به اون به صورت یک جعل مستقل نیست. ببینید ما که میخواییم بگیم که مثلا در این مثال معروف که در فاصله بین دم به اصطلاح پاک شدن زن از دم و غسل کردن آیا در این فاصله مباشرت حرام هست یا مباشرت حرام نیست، اگر مباشرت حرام باشه به یک جعلی که مربوط به این فاصله هست نیست، یه جعل اختصاصی در مورد این فاصله نیست، یه جعل عامی هست که این فاصله رو هم در بر میگیره، یعنی جعلی که شامل هست نسبت به فاصله پاک شدن زن از خون و غسل کردن. استصحاب عدم جعل شامل نسبت به فتره زائده. در ما نحنفی هم اگر ما میخواییم مطرح کنیم این شکلیه، ما میدانیم شارع مقدس به این زن دستور داده است تا قبل از یأس عده نگه دارد. نمیدانیم آیا این عده‌ای که مأمور و به هست برای مکلف، حالا به حکم وضعی تعبیر بکنید، حکم تکلیفی، اون دو تقریبی که عرض کردم خیلی مهم نیست، اون عده‌ای که شارع جعل کرده است، آیا عده‌ای هست که حتی بعد از یائس شدن زن در اثنای عده رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ اگر بعد از یائس شدن عده واجب باشد، به جعل مستقل نیست، همون جعل اولیه. جعل اولیه میگه که زنی که در هنگام طلاق یائس نیست، ولو وسط طلاق هم یائس بشود، باید سه ماه مثلا عده نگه دارد، سه قرع عده، بالاخره عده باید نگه دارد. حالا به چه نحو عده نگه دارد اونو حالا کار ندارم. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، اینی که ما میگیم استصحاب عدم جعل زائد، یعنی استصحاب عدم جعلی که شامل باشد این فترت زائده رو، فترت مشکوکه، اون فتره مشکوکه، اون زمان مشکوک رو نمیدانیم. اون جعل کلی که شارع کرده به گونه‌ای بوده است که این رو شامل بشه، جعلی که شامل اون فتره زائد هست، یه همچی جعلی وجود نداره. این تقریب کلام مرحوم آقای خویی این است. و ما عرضمون این بود که این تقریب به این دقت و به این پیچیدگی و امثال اینا یه تقریب غیر عرفیه. یعنی عرف اینجوری بگیم دقت کرده باشه یک جعلی که جعل کلی که این مورد رو هم میگیره و امثال اینا، این اصلا عرفی نیست. شاهدش هم اینه که قبل از فاضل نراقی هیچ کسی به این استصحاب قائل نشده، هیچ کس معارضه ننداخته. اولین کسی است که مرحوم نراقی، که آقای خویی هم کلام نراقی رو پذیرفته و اشکالاتی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و مرحوم ناینی به کلام مرحوم نراقی کردن، سعی کردن اشکالات رو دفع کنن. اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده مرحوم نراقیه. قبل از مرحوم نراقی اصلا این بحث مطرح نبوده. خود همین نشانگر اینه که این اصلا عرفی نیست و به ذهن افراد خطور هم نکرده. البته شبیه این مطلب در بعضی از مثالهای فقهی هست که اون کاملا هم عرفیه، ولی شبیه این هست، نه این مطلب. اون اینه که ببینید، یه لحظه اگر کسی شک داره که ازدواج موقتی صورت گرفته، شک داره که 5 روزه است و 10 روزه، در حد فاصله بین 5 و 10، اینجا دو تا استصحاب مطرحه. یک استصحاب بقای زوجیت زن، چون در 5 روز اول زوجه بوده، نمیدونیم در فاصله بین 5 روز و 10 روز زوجیت باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقای زوجیت. این شبیه استصحاب بقای مجهوله. یک استصحاب شبیه استصحاب عدم جعل داریم، ما نمیدانیم انشاء عقد 10 روزه رو کرده یا نکرده، صیغه عقد 10 روزه خونده شده یا نخونده شده. صیغه البته نسبت به صیغه عقد 5 روزه اون اثر نداره، چون اگر صیغه عقد 5 روزه رو بخواید استصحاب عدمش بکنید، بخواید بگید در این 5 روز زوجه نیست، خب فایده نداره، ما یقین داریم که این زوجه است. اگر میخواید بگید که چون عقد 5 روزه نخونده، در نتیجه عقد 10 روز خونده، اون که مثبته. بنابراین استصحاب عدم عقد 10 روز در رتبه خودش هیچ گونه معارضی هم نداره. خب این شبیه استصحاب عدم جعل هست. و عرفی هم هست، این کاملا عرفیه، نمیدانیم این صیغه ده روزه خونده یا نخونده، استصحاب عدم صیغه ده روزه خونده باشه، که ما به نظرم حالا خودش اون یه بحث سختی هم هست، من به نظرم اینجا استصحاب عدم جهل جاری میشه و حاکم هست برای استصحاب بقای مجهول. نکتهش بماند که در جای خودش که چرا حاکم هست و اشکالات حکومت اینجا چی هست و یه بحث خیلی مفصلی داره که الان نمیتونم بشم بپردازم. این اشکال ما در مورد استصحاب بقای مجهولی که مرحوم آقای خویی معارضه میندازن با استصحاب عدم جهل، اون اینه که اونجوری که آقای خویی استصحاب عدم جهل رو تصویر میکنن که باید هم همونجور تصویر بشه، استصحاب عدم جهل به گونه ای که شامل باشد نسبت به اون فترت زائده، این استصحاب عرفی نیست. حالا چه این استصحاب رو، عدم جهل رو، جهل به معنای عملیه جهل بگیریم، چه جهل به معنای هر یک از اون دو تفسیری که عرض کردم، چه به معنای جهل به معنای قضیه شرطیه بگیریم، هر کدومش بگیریم، هیچ کدوم از اینا عرفی نیست و چون عرفی نیست و در استصحاب عرفیت شرط هست و استصحاب بقای مجهول از این ناحیه اشکالی نداره. حالا اون تقریب حاج آقا یه تقریب دیگه است که به این بحثا مربوط نیست و این میشه در موردش عرض کنم استصحاب رو از اون جهت مثلا اشکال کرد. خب این بحث این مقدارش تمام. بله بفهم. اگر کسی متوجه نشده باشه، ما در مورد همش همین میگه. اگر اصل بحثش، نه خیلی وقتها اینجور نیست که اصل موضوعش یک موضوع عرفی نبوده، خیلی از نکات هست به نحو غیر منقح در کلمات قبلی ها بوده، ذاتش بوده، ولی تنقیحش و به اصطلاح پاکیزه کردنش تو کلمات مرحوم شیخ و اینها، و الا استصحابی که هیچ کس متوجه نشده باشه از اینه که در خیلی از مثلا استصحاب عدم ازلی، نمیدونم بسیاری از این فروضی که این هست که به نظر ما عرفی نیست و جاری هم نیست، هر چیز دیگه هم باشه الکلام. خب عرض کنم خدمت شما،
شرط عرفیت نظر شما یا
همه آیون نظرشون به یه معنا هست؟ بله؟ نه نه اینجور نیست، نه اینجور تطبیقات نیست، اینا تطبیقات نیست و اصل اون عرض کنم خدمت شما، حالا این بحث مفصلی داره، نمیخوام به اون بحث بپردازم. خب اینجا عرض کردم در مورد استصحاب یک شبهه اینجا مطرح هست، اون اینه که شخص قبل از یائسه بودن با بعد از یائسه بودن دو تا موضوع مستقله. اینجا بقای موضوع شرط جریان استصحاب هست، در استصحاب یکی از شرایطش احراز موضوعه، در حالی که در اینجا قبل از یائسه بودن یک موضوع هست و بعد از یائسه بودن یک موضوع دیگری هست. خب این رو چیکار میکنیم؟ که این عرض کردم شاید در کلامی که مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا داره به این هم ناظر باشه، یه عبارتی داشت که ممکنه در ته زمینه ذهنشون این اشکال عدم احراز موضوع در استصحاب رو هم نظر بهش داشته باشن. حالا این وقت گذشته، این بخوام واردش بشم طول میکشه، من فقط یک اجمال اینجا عرض بکنم، اون اینه که در بحث استصحاب اینکه موضوع در استصحاب باید احراز بشه. خب تعبیری که آقایون در این مورد دارن دو تا تعبیر هست. یک تعبیر اینه که شرط جریان استصحاب احراز موضوعه، یه تعبیره. یه تعبیری در کلمات مرحوم آخوند وارد شده که شرط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. اینا به عنوان بدیل اون احراز موضوع ذکر شده. من تصورم این هست که ما دو تا شرط در استصحاب داریم، یکی احراز موضوع، یکی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. احراز موضوع در بعضی موارد شرط، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به طور کلی شرط. این رو تأمل بفرمایید و حالا بدل حالا به دو دقیقه وقت داریم این رو اشاره بکنم. ما قضایایی که داریم گاهی اوقات مفادش به نحو کانهی تام است یا لیسهی تام است. نمیدانیم که مثلا زید هست یا نیست. اگر زید باشد اموالش ملکش است، اگر زید بمیرد اموالش به ورثش میرسد. حیات زید به نحو کانهی تام موضوع بقای مالکیت یا انتقال ملکش به ورثه است، وجودن و عدمن اثر داره. این یه جوره که موضوع کانه تام است. یه موقعی موضوع کانه ناقص است. مثل چی؟ مثل عدالت امام جماعت. شما به کسی می توانید اقتدا کنید که عادل باشد. اذا کان الامام جماعه عادلا یجوز الاقتداء به. این قضیه کانه ناقص است، یعنی امام جماعت باید عادل باشه که بشه بهش اقتدا کرد. حالا اگر در جایی که من قضیه ما این شکلی باشه که من شک دارم که حالا اینجوری تعبیر بکنم، ولی این بحث عدالت امام جماعت یه جوره، یه جور دیگه این هست که تقلید از شخص، باید مرجع تقلید عادل باشد تا من بتوانم از او تقلید کنم. خب حالا اگر من شک کردم که مرجع تقلید زنده هست یا زنده نیست و به تبع شک در زنده بودن طبیعتاً خب اینجا آیا من میتوانم با چی استصحاب کنم؟ اون چیزی که موضوع جواز تقلید است این هست: اگر کسی عادل باشد من میتوانم از او تقلید کنم. من شک کردم که زید زنده هست یا زنده نیست، بنابراین شک کردم در جواز تقلید. اینجا آیا من میتوانم استصحاب کنم با فرض عدم احراز موضوع؟ اینجا احراز موضوع یعنی این. ما عرضمون این هست که عرفاً تا موضوع در قضایایی که مفادش کانهی ناقص است، تا موضوع ولو به استصحاب احراز نشود، استصحاب در حکم در به مفاد کانه ناقصه جاری نمی شود. توضیحش باشه شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Yeah. جواز رو شاره جعل نکرده، حرمت رو جعل کرده، جواز مجهول نیست.
جواهدی
این هست برای جواز نیست؟ نه، حرمت.